از مدار نبوت خارج میشه، مدار و مسیر نبوت به سمت امیر المؤمنین و اولاد علی است. فاطمه زهرا میسته. عرض دوم ما این بود که برای بازگرداندن تاریخ به مدار ولایت باید مردم نور ولایت رو بشناسن. فاطمه زهرا امیر المؤمنین علی علیه السلام که خانه نشینه رو داره به مردم حجت رو تمام میکنه، در به خانه تک تک انصار و مهاجرین رو میره در میزنه، به مردم میگه آی مردم، پس از رسول خدا مسیر اصلی علی است، گمراه نشین. دست تک تک مردم رو میگیره، از گمراهی اعتقادی نجاتشون میده. برشون گردونه به مسیر اصلی. شما میخوای از اینجا بری مشهد، اگه یک راهی رو اشتباه بری، هر چقدر تا تهش بری ممکنه به مقصد نرسونه شما رو، هر چند بیشتر وقت بذاری، اما انتهای مسیر به مقصد شما رو نمیرسونه. مسیر مکتب پیامبر ادامش میشه امیرالمؤمنین. آی مردم، دارید از مسیر علی دور میشید. تو زیارت حضرت زهرا بارها این رو میگه، در روایات این رو میگه، آیه شریفه قرآن این رو برای مردم بیان میکنه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن. آیا نمیبینید که از نعمت ولایت دارن به سمت کفر میرن؟ بدلوا نعمت الله کفرن، دارن خارج میشن. مسیر فاطمه زهرا چیه؟ برای مردم میخواد بیان کنه آی مردم، اگر دستتون رو به آستان ولایت علی دراز کردید و کمر امیر المؤمنین رو گرفتید، دنبال روی علی شدید، مسیر پیامبر رو طی کردید، از گمراهی، از ضلالت به نور برگشتید. یعنی فاطمه زهرا داره یه پلی درست میکنه، مردمی که فوج فوج دارن به گمراهی میرن نجاتشون بده، برگردونه به مسیر ولایت. دیدی داری یه موقعی تو راه میری، الان امروزه دارید توی مسیری میرید با این اپلیکیشن های جدید و با این نرم افزار های جدید، ویزو میزنه میگه آدرسم فلانجاست، همین که مسیرت رو اشتباه میری صدا میزنه کجا مسیر رو باید دور بزنی. چرا؟ چون این مسیری که داری میری راهتو طولانی میکنه، تازه شما رو به مقصدم نمیرسونه. مسیر رسیدن به مکتب اصلی رسالت و مسیر تمامی انبیا برای رسیدن به ولایت امیر المؤمنین اولاد علی است، مسیر طهارته. اینا مباحث گذشته بود، اما میخوام عرض سومی داشته باشم، بحث سوممون رو بیان کنم براتون، که اگر میخواید برسیم به فلسفه قیام خانم فاطمه زهرا، گفتیم 6 تا علت داره این شهادت خانم فاطمه زهرا و این مصیبت ها و این ایام فاطمیه، 6 تا سرفصل داره و 6 کار رو فاطمه زهرا انجام میده برای اینکه مردم رو برگردونه دوباره. وجود نازنین حضرت زهرا، اینا که عرض کردم مقدمه بود، یه کمی هم مجلس دیر شده، میخوام 2 تاش رو بیشتر امشب بیان نکنم، 2 تاش هم برای هفته بعد. وجود نازنین حضرت زهرا یه کاری میخواد برای مردم انجام بده، برگردونه مردم رو به حقیقت شب قدر. وجود نازنین پیغمبر اکرم در عالم رویا و خواب، یه خوابی پیامبر میبینه، پیامبر خواب میبینه که مردم پس از خودش دارن گمراه میشن، به مسیر گمراهی میرن. خیلی پیامبر ناراحت میشه، وجود نازنین پیغمبر برای اینکه دین رو بین مردم جا بندازه خیلی زحمت کشید. بین مردم عرب جاهلیت اون زمان کار پیامبر خیلی سخت بوده. اوج فقر فرهنگی مردم درش زندگی میکنن. شاید برای من و شما، برای این جوونا و سروران خودم که تو این جلسه هستن، یه ذره ثقیل باشه. پیامبر بین مردمی زندگی میکرد که در عصری که زندگی میکردن تاریخ نامش رو میذاره عصر جاهلیت. جاهلیت یعنی چی؟ جهلی که در اون زمان مردم داشتن. وقتی پیامبر به بعثت رسید، کوچکترین مسائل فرهنگی که اگه برای شما بیان بشه تعجب میکنید، مردم ازش خالی بودن. ادبیات و شعر خوب میدونستن، اما فرهنگ زندگی اجتماعی و فردیشون انقدر ضعیف بود. چیکار میکردن؟ اگه خدا به کسی یه فرزند دختری میداد، با دست خودش دختر رو میبرد تو خاک، زنده زنده تو گورش میکرد. بهش میگفتن عصر جاهلیت. چجوری شما ها برای پدر مادرتون عزیزین؟ اینایی که فرزند دارن، بچه هاشون براشون خیلی محبوبه، حاضر تمام دردهای عالم رو خودش بکشه، خدایی نکرده خاری به پای بچهش نره. پدر مادر یه شب بچهش مریض بشه، دخترش مریض بشه، الان میبینین تا صبح بالا سر بچهش خواب به چشمش نمیاد. چقدر مردم باید فقر فرهنگی داشته باشن؟ خدا بهش فرزند دختر میده، با دستای خودش میبره خاک و میبره میکنه، زنده زنده بچهشو تو گور میکنه. امروز جوامع به یه جایی رسیدن، یه حیوان رو هم میگن حقوق خودش رو داره. حقوق حیوانات، حقوق انسانها، حقوق اجتماعی، همه مسائل رو میخوان رعایت بکنن. به یه حیوانی که ولگردم هست میگن کسی حق نداره جانش رو بی مورد ازش بگیره، احترام باید بذاریم. اینقدر در عصر جاهلیت مردم فقر فرهنگی داشتن، پاره تن خودش رو، جگرگوشه خودش رو، بچهش به دنیا میومد دختر بود، بهش خبر میدادن خدا به دختر داده، از فرط ناراحتی صورتش سرخ میشد، کبود میشد. چی شده؟ میگفت این ننگو چجوری از رو پیشانی پاک کنم؟ خدا به من دختر بده. یک کسی اومد پیش رسول خدا، گفت یا رسول الله، خدا به من چند تا فرزند دختر داد، همه رو زنده به گور کرد. رسول خدا بهش گفت چجوری دلت اومد؟ گفت یه جا دلم سوخ، یکی از این دخترهایی که خدا به من داده بود همسرم پنهان کرده بود، یه مدتی قایمش کرده بود این بچه رو، منم تاجر بودم، میرفتم برمیگشتم، یه ذره دختر بچه بزرگ شد، شیرین زبون شد، من اومدم تو منزل سرزده اومدم، این بچه تو خونه بود. گفتم این دختر بچه بچه کیه؟ گفت این بچه خودمونه، نکشتمش، به تو گفتم نبودی، خدا دختر داد من زنده به گور کردم، اما این همون دختره، نگهش داشتم. گفت اطمینان مادر رو جلب کردم، بدی نکردم به این دختر. یه چند روزی که موندم گفتم میخوام برم بیابون و صحرا، بچه رو بده با خودم ببرم. بچه رو با خودم بردم، مادر اعتمادش جلب شد، بچه رو بردم تو بیابون، یه گودالی کندم، یه چالهی کندم، دستاشو بستم. بچه فکر کرد دارم بازی میکنم، بازی کودکانه است. وقتی گذاشتمش تو خاک، شروع کردم که خاک ریختن، بچه متوجه شد، وحشت ورش داشت. یا رسول الله، گریه هایی که میکرد، التماس هایی که منو میکرد، یک کمی دل من لرزید، اونجا یک کمی دلم سوخت. رسول خدا گفت برو از من دور شو، نکنه عذاب نازل بشه برای تو، ما رو هم فرا بگیره. این مقدار سنگدلی، بچه رو با دست خودت، دخترتو زنده به گور کردی. بین این مردم با این فرهنگ ضعیف، رسول خدا بهش فاطمه داد، فاطمه رو میبوسید، میبویید. میگفت بوی بهشت استشمام میکنم. رسول خدا تو عالم رویا خواب دید مردم گمراه شدن. نهضت پیامبر بین این مردم ضعیف به جایی رسید، انقدر مردم پیشرفت کرده بودن، ادب، اخلاق، سنت از پیامبر میدیدن، مردم تغییر کردن. میدیدن رسول خدا به فاطمه احترام میکنه، یاد میگرفتن احترام رو. به جایی رسیده بود بچه ها تو کوچه وای میستادن، رسول خدا به بچه ها سلام میکرد. بچه ها برای اینکه سبقت بگیرن زودتر به رسول خدا سلام کنن پشت دیوار وای میستادن، رسول الله میومد میپریدن جلوی رسول خدا زودتر به رسول خدا سلام کنن. ما الان یه کمی یه ذره به یه جایی برسیم توقع داریم همه به ما سلام کنن، بزرگتران باید به ما سلام کنن. نه، رسول خدا دلیل خلقت آسمان و زمین به بچه ها سلام میکن. اینقدر که بچه ها میدویدن زودتر سلام کنن به رسول خدا سبقت بگیرن. این مردم این چنینی به اینجا رسیدن، میدیدن رسول خدا اسوه و الگوی مکارم اخلاق، اخلاق پیغمبر بر مردم اثر میذاشت. رسول خدا شده بود طبیب دوارون به طبه. را می افتاد یه نفری رو ببینه گمراه، رسول خدا دستشو بگیره. 23 سال خون دل خورد، آیه نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. رسول خدا ما قرآن به تو نازل نکردیم که قصه بخوری، خون دل بخوری، چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟ تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. یا رسول الله برای چی اینقدر قصه میخوری؟ 23 سال عمرشو پیامبر گذاشته برای رشد این مردم. فاطمه داره میبینه که این نهضت پیامبر در حال گمراهیه، داره از مسیر خارج میشه، قصه میخوره. مردم دارن میرن سراغ کسی که نباید برن، کسی رو دارن تنها میذارن که نباید تنها بذارن. خلاصه خلقته تو عالم رویا رسول الله دید مردم پس از این همه زحمت دارن گمراه میشن. آیه نازل شد انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شب. رسول الله قصه نخور، ما به تو شب قدر رو دادیم. شب قدر شب نجات مردمه. هفته قبل یه اشاره کردم شب قدر چیه. تفاسیر میگه شب قدر فاطمه زهراست، یعنی یا رسول الله ما به تو فاطمه دادیم، فاطمه سبب نجات مردمه، ما با فاطمه مردم رو نجاتشون میدیم. فاطمه چیه؟ تو زیارت وجود نازنین حضرت زهرا میخونیم یا ممتحنت و امتحنک الله الذی قبل ان یخلقک. فاطمه کیه؟ فاطمه اون کسیست که قبل از خلقتش تو عالم زر امتحانش رو بیست خدا پس داده، یعنی پیروز امتحان الهیست. فاطمه برنده در امتحان الهیست. یا رسول الله ما با فاطمه نجاتش میدیم. فاطمه چیه؟ فاطمه مصدر ولایته، یعنی یا رسول الله اگر مردم بخوان معرفت به تو پیدا کنن، هر کی میخواد معرفت به خدا پیدا کنه، روایت میفرماید هر کی میخواد خدا رو بشناسه باید ما رو بشناسه و هر کی بخواد ما رو بشناسه باید خدا رو بشناسه. یعنی مدار خلقت دور فاطمه و اولاد فاطمه میگذره. ای مردم اگه میخوان به خدا برسید، شناخت به خدا پیدا کنید که تمام زندگی ما برای معرفت به خداست، اهل بیت رو بشناسید. و اگه میخواین اهل بیت رو بشناسید فاطمه رو بشناسید. فاطمه کی شناخته میشه؟ روایات میفرماید عصر ظهور امام زمان عصر تجلی فاطمه است. عرضم رو میخوام جمعش بکنم، خلاصش بکنم. قیام 75 روزه فاطمه زهرا اثرش سریع نبود، مثل قیام سال 61 سیدالشهدا. عرض کردیم وجود نازنین سیدالشهدا روز عاشورا که از دنیا رفت و به شهادت رسید، مردم فردای عاشورا نیمدن خلافت امام سجاد رو بپذیرن. یعنی حاصل عاشورا خلافت سیاسی نبود. هیچ کدوم از ائمه ما دنبال خلافت سیاسی نبودن. امیرالمؤمنین پس از رسول خدا دنبال حکومت سیاسی نبود، امام مجتبی نبود، سیدالشهدا نبود. اما عصر ظهور اصل تجلی فاطمه است. به همه اولیاء خدا بشارت داده شد، به تمامی صالحین عالم بشارت داده شد که اون چیزی که اون شخصی که حکومت سیاسی تشکیل میده و اون چیزی که آرزوی همه انبیاست، عصر ظهور امام زمانه. با ظهور امام زمان تنها جایی است که خلافت سیاسی تشکیل میشه. تنها امامی که براش نوشته شده خلافت سیاسی صالحین، خلافت امام زمان علیه السلام. و وجود نازنین امام زمان تجلی ظهورش در تجلی شناخت مردم به فاطمه است. فاطمه زهرا رو مردم میشناسن. میخوام یه مقداری تو بحث ظهور صحبت کنم. آخر الزمان دینداری خیلی سخته. کار فاطمه زهرا در زیارت حضرت زهرا که زیارت بسیار زیبایی است، اول میگه فاطمه جان تو امتحان تو پس دادی. دوم میفرماید، فراز دومش میگه فاطمه جان تو سبب شدی که مردم به طهارت و پاکی برسن و اگر به طهارت و پاکی رسیدند به ولایت شما نزدیک میشن. عصر ظهور امام زمان دیگه، دینداری در عصر ظهور خیلی سخته. اگر میخوایم دیندار واقعی بشیم و پاک بشیم، باید شبیه فاطمه زهرا بشیم. یادم نمیره با یکی از رفقا، بعضی عزیزان حاجای دهقان تو جلسه هست میشناسشون، با جای هاشمی از رفقای همدرسی خودمون، ایام فاطمیه رفته بودیم مسجد حضرت آیت الله بهجت. یه شخصی از آقا سوال کرد که آقا ما چیکار بکنیم محرم حضرت زهرا بشیم؟ عصر ظهور اگر کسی میخواد دینش رو حفظ کنه باید محرم فاطمه زهرا بشه. محرمیت به فاطمه زهرا چیه؟ بعضیامون فکر میکنیم سیادت محرمیت به حضرت زهرا. سیادت هم هست. یکی از دلایل محرمیت نسب انسانه. شما نسبن پدرت، پدر بزرگت، اجدادت برسه به اولاد فاطمه زهرا. اما محرمیت به فاطمه زهرا ایشون فرمودن راه دیگری هم داره. چجوری؟ فرمودن با طهارت باطنی. روز قیامت که بشه این محرمیت های دنیا و حسب و نسب ها برداشته میشه. چی میشه محرمیت؟ مانندی. شما شبیه هر کسی باشی قیامت با همون شخص محشوری. اگه شباهتی به فاطمه پیدا بکنی محرم فاطمه زهرا میشه. اگه شباهتی به فرزندان فاطمه زهرا پیدا کنی با فاطمه زهرا محشور میشه. ایشون فرمودن اگه میخواید اون دنیا محرم فاطمه بشی، مسیر زندگیتون رو بر اساس مسیر زندگی اهل بیت انتخاب کنید.
اللهم صل على محمد
وآل محمد عجل فرجه.
یعنی رفقا راه داره که من و شما هم بتونیم محرم فاطمه زهرا بشیم در عصر ظهور. روایت داره که عصر ظهور نگه داشتن دین در عصر ظهور ولی عصر، عصر غیبت حضرت تو این دوره آخرالزمان، نگه داشتن دین از نگه داشتن یک آتش گداخته تو کف دست سخت داره. یه جایی قلیونی رو بذارن، تصور کنید یه آتشی، یه زغالی روش، یه فرش گرون قیمتی هم زیرش گذاشته باشن، از بالا این آتش بیفته رو زمین، برای اینکه فرش نسوزه طرف با دستش بر میداره، میگیره تو این دستش، میسوزه، میدازه تو این دستش، از این دست تو این دست، از این دست تو این دست، آخر نمیتونه نگهش داره، میفته رو زمین. دینداری در عصر ظهور از نگه داشتن این آتش گداخته تو دست سخت داره. چرا؟ اسباب گناه در عصر ولی عصر، عصر غیبت ولی عصر خیلی فراهمه. این که کسی بتونه دینش رو در عصر غیبت حفظ بکنه، دوچار گناه نشه، امام صادق علیه السلام فرمودن، امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل کردن، گفتن رسول خدا به من فرمودن علی جان، عده‌ای میان در عصر فرزند دوازدهم ما در عصر غیبت امامشون رو ندیدن، توی علی رو هم ندیدن، من رسول خدا رو هم ندیدن، اما به ایمانشون استواری و استقامت و پایداری نشون میدن، آلوده به گناه نمیشن. اگه کسی بتونه این چنین باشه، خوشا به سعادتش، و اونها دینداران واقعی هستن. کسی بتونه تو عصر غیبت در این دوره وانفسا، وقتی همه دوچار گمراهی و فاصله از دین میشن، کسی بتونه به مسیر فاطمه زهرا بره، اون میشه محرم فاطمه زهرا. اون عالم بزرگوار عارف وارسته فرمودن میشه محرم فاطمه شد. چجوری؟ وقتی سنخیت و مانندی تو کردار و رفتار و گفتار و اعمالمون به فاطمه پیدا کنی. خیلی ها تو این ایام نفهمیدن فاطمی آمد و رفت. اینکه شما آمدی خواست خودتون نبوده، توجه اوست، او دعوت کرده. من یه روایت نقل کنم، این داستان خیلی زیباست، خیلی قشنگه، من اینو خیلی دوستش دارم. جابر ابن عبدالله انصاری شخصیتی است که 5 معصوم رو دیده، رسول خدا رو دیده، وجود نازنین فاطمه زهرا رو دیده، امیر المؤمنین رو دیده، امام حسن رو دیده، وجود نازنین سید الشهدا رو هم دیده. 5 معصوم. کودک بوده، خدمت پیامبر رسید. 6 از فرزندان رسول خدا امام سجاد رو هم میبینه. 6 معصوم امام سجاد رو هم میبینه. یه پیرمرد فرتوت، خیلی در به داغون. امام سجاد علیه السلام به عیادت جابر میاد. جابر دیگه خیلی مریضه. جابر کسی است که وقتی وجود نازنین امام سجاد میخواست حضرت سید الشهدا رو، پیکر مبارکشون رو دفن بکنه، وقتی دفن کردن 40 از اولین زائران سید الشهدا جابر ابن عبدالله انصاریه. جابر میگه نشسته بودم بالای قبر مبارک حضرت سید الشهدا، دیدم وجود نازنین امام سجاد و تعدادی آمدن. وجود نازنین امام سجاد علیه السلام آمد بالا سر قبر، نشست با آن، گفتم آقا قبر پدرتون؟ گفتن اینجاست. کدوم قبره؟ آقا یه سنگی رو نشون دادن، با دست ولایتشون برداشتن، با انگشت اشارهشون نوشتن اینجا قبر وجود نازنین حضرت سید شهدا. جابر زائر اربعین امام حسین بوده، خیلی مقام داره این جابر. امام سجاد میگه رفتم به عیادت جابر، گفتم جابر در چه حالی هستی؟ گفت آقا یه جوری شدم پیری رو از جوانی بیشتر میپسندم، بیماری رو از سلامتی بیشتر میپسندم، گرسنگی رو از سیری بیشتر میپسندم، از هر چی تو عالم سخت‌ترینش رو میپسندم. عصر ظهور امام زمان اگر میخوایم دیندار باشیم، دینداری به ریاضت نیست. اگر میخوایم مانند فاطمه زهرا بشیم، باید این چنین بشیم که امام سجاد میگه. گفت آقا من از هر چی دیگه دارم سخت‌ترینش رو میپسندم. آقا امام سجاد یه نگاهی کردن به جابر، خیلی مقام داره، این همه امام رو دیده، این همه معصوم رو دیده. آقا فرمودن اما جابر، تو از هر کاری سخت‌ترینش رو میپسندی، فکر میکنی این کار برای رضای خداست، اما ما اهل بیت چیز دیگری میپسندیم. ترجمهش به شعر این میشه: من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندم. یعنی رضایت او، رضایت محبوب، هرچی او میپسنده، هرچی ولی خدا میپسنده. حالا بیماریه، سلامته، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندم، یعنی رضایت محبوب، هرچی او بپسند. فیضم آماده است، از ما هم بسه. اگر میخوایم محرم فاطمه زهرا بشیم، باید رضایت محبوب رو بپسندیم، باید ببینیم او چی میگه. اگر بخوایم رضایت خدا رو بپسندیم، باید ببینیم که رضایت اهل بیت ما چیه، ولی خدا چی میگه. اگر میخوایم تو مسیر ولی خدا حرکت کنیم، باید ببینیم او چی میپسنده. عصر غیبت دینداری سخته، اما بودن محسن حججی هایی که تو همین بحران عصر غیبت به مقام هایی رسیدن. مرحوم شهید باکری 3 برادرن، یه برادرش حمیده، یه برادر مهدیه، یه برادر دیگری هم داشتن، هر 3 به شهادت رسیدن، هر 3 به شهادت رسیدن. نمیدونم این مادر شهید، ندیدمش تا حالا، ولی چه مقامی داره این مادر. مرحوم شهید باکری برادر اول به شهادت میرسه، فرمانده لشکر. حمیدشون وقتی به شهادت میرسه، وقتی تو عملیات جا میمونه، همه به شهادت میرسن، بهش میگن آقا اجازه میدی بریم جنازه حمید رو بیاری؟ فرمودن نه، اگر میتونید همه جنازه ها رو بیارید برید، اگر نه داداش من با بقیه چه فرقی میکنه، اونم بمونه. هنوزم نیامده. اون برادر بزرگشون هم که مفقود الاثر شد، اصلا معلوم نشد چی شد. مرحوم شهید باکری هم توی قایقی بودن، موشکی میخوره، انفجاری صورت میگیره که اصلا بدن تیکه تیکه میشه، دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. مادر شهید 3 جوونش رو از دست داده، وقتی دلش تنگ میشه نمیتونه سر قبر هیچ کدومشون بره، چون از هیچ کدومشون یادگاری باقی نمانده. تو عصر غیبت هستن این آدم ها، به این مقامات میرسن. امام یه کاری که گاهی اوقات یه نفحاتی میوزه دیگه، شهدای مدافع حرم تو همین عصر غیبت رفتن به این مقامات رسیدن. چجوری رفتن؟ ما داریم مادر 9 شهید، پریشب حاج محمود آقا توییتش گفت ما داریم مادر 9 شهید. رفتن به سراغ مادر شهید، بهش گفتن شما 9 فرزندت به شهادت رسیده، چه حسی داری؟ گفت احساس میکنم هنوز برای اهل بیت کاری نکردم، هنوز برای امیرالمومنین و اولادش من کاری نکردم، به اسلام خدمتی نکردم، هنوز مدیونه به دینم. رضایت او، جلب رضایت او. بالاترین مقام فاطمه زهرا، تمام قیام فاطمه زهرا برای جلب رضایت ولی خداست. همه این کارا رو میکنه، اما وقتی به ولی خدا میرسه، اومد امیرالمومنین فاطمه تو بستر بیماری، حال بد، ملعون اولی و دومی هر کاری خواسته بودن کرده بودن. امیرالمومنین اومد گفت فاطمه جان، اولی و دومی اومدن به عیادت شما، اذن ورود میدیم. من و شما باشیم، نفسمون، احساساتمون غلبه میکنه دیگه، خودمون رو به همه چی ترجیح میدیم، میگیم من فلانی بدم میاد. یه نگاهی کرد به صورت امیرالمومنین علی علیه السلام، فرمودن علی جان چی باید بگه؟ بگه اینا خون به دل پدرم کردن، بگه علی جان اینا دستای تو رو بستن، بگه اون ملعون دومی تو کوچه به صورت من سیلی زد و جسارت کرد، بگه اون ملعون پهلوی من رو مجروح کرده. نه، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. یه نگاهی کرد گفت علی جان البیت و بیتوک، علی جان خانه خانه ی توه، و انا، بعضی میگن و کل حرتن، یعنی هر آزاده ای تو عالم امتو، که همه کنیز تو، منم کنیز تو. علی جان هرچی تو بگی، هرچی ولی خدا بگی. عصر ظهور عصر اطاعت از ولی خداست. اطاعت از ولی خدا یعنی هرچی او میپسند. اما این شبه ها تو خانه علی دیگه حال عجیبیست. دلای آماده. امیرالمومنین علی علیه السلام، فاطمه زهرا گفت علی جان شنیدم مردم مدینه به تو سلام نمی کنن. گفت علی جان ناراحت شدم شنیدم مردم مدینه به تو سلام نمی کنن. گفت فاطمه جان سلام که هیچ، جواب سلام علی رو حمل میدن. علی جان آرام دل علی تو این خونه فقط فاطمه است. علی جان فقط، فاطمه جان فقط تو این خونه به امید فاطمه زنده ام. من از مردم مدینه دل کندم. فاطمه جان همه قصه های عالم وقتی جمع میشه میام تو خونه، صورتم تو صورت تو بیفته، غمه های عالم از دل علی میره. دیگه غمی تو دل علی نمیمونه. فاطمه جان میخوام امشب عرض کنم رفقا، هیئتی ها، جوونای عاشق وجود نازنین فاطمه، اونایی که امیرالمومنین رو خیلی دوست دارین، اما دیگه امیرالمومنین تو خونه هم دیگه آرامی نداره. از ظلم مردم مدینه دیگه علی تو خونه هم دیگه آرامی نداره که نگاه کنه تو صورت فاطمه. هر باری علی تو خونه میاد چشمانش به یتیمهای فاطمه میفته، همین که چشمانش به حسن میفته، به حسین میفته، به زینب میفته، غمهای عالم تو دل علی مینشینه. همین که چشمان علی از درب خانه وارد میشه، به درب نیم سوخته خانه فاطمه میفته. تاریخ میگه امیرالمومنین دیگه میرفت تو این نخلستونها، سرش رو تو چاه میکرد، دیگه در خانه آرامی نبود، گاهی میرفت سر به چاه میکرد و با چاه درد و دل میکرد. دلامونو ببریم مدینه، ببریم خانه بیشم و فروغ امیرالمومنین، چه حالیه این خانه. اما وقتی وجود نازنینه امیرالمومنین علی علیه السلام مثل امروزی، مثل دیروزی آمدن تو خونه، دیدن فز بارو بندیل بسته. گفتن فز چرا بارو بندیل تو بستی؟ گفت یا امیرالمومنین، بعد از فاطمه دیگه جایی برای فزه توی این خانه نیست، من دیگه بدون فاطمه این خانه رو تحمل نمی کنم. گفت فزه، تو انیس فاطمه بودی، تو مادر بچه های فاطمه ای، بعد از شما زینب چه کنه، بعد از شما حسن چه کنه، حسین چه کنه؟ فزه دم از بیوفایی میزنی؟ گفت آقا دیگه بعد از فاطمه تو این خونه برای من صبر و قراری نمانده، هر زمانی که شما تو خونه نیستی خانم زینب کبرا چادر خاکی مادر رو به سر میکنه، پشت درب نیم سوخته سجاده رو پهن میکنه، شروع میکنه به نماز خوندن، شروع میکنه تو سجاده مادر ناله کرده، همین که صدای پای علی میاد سجاده و چادر رو جمع میکنه، یه گوشه ای میشینه تا شما بیاد. آقا وقتی شما تو خونه نیستی حسن و حسین به هم نگاه میکنه، یه خاطراتی حسن تعریف میکنه، یه چیزهایی بیان میکنه، دیگه فزه تو این خونه نمیتونه بمونه، بعد از فاطمه زندگی برای فزه سخت شده. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.